ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان مطلب داریم در مورد این که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نتایج ملاقات های خود در قطر را با مقامات افغان در میان گذاشت. مطالب دیگر هم داریم و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه هم به نشر می رسد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. انفجار در جریان کمپاین انتخاباتی در ولایت تخار، 12 کشته به جا ماند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های حکومت وحدت ملی امروز در کابل دید و گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نتایج سفرش به کشورهای منطقه را با رهبران افغان شریک ساخت. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفت آقای خلیلزاد صبح امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در قصر گلخانه ارگ دید و گزارش در مورد سفرهای اخیرش به کشورهای مختلف را در پیوند به صلح افغانستان شریک ساخت. اعلامیه به نقل از آقای خلیلزاد نوشته که ایالات متحده ای آمریکا تحت رهبری حکومت افغانستان بر گونه همکاری در خصوص صلح آماده است و در این راستا به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع گزارش داده بود که روز جمعه آقای خلیلزاد با نماینده‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده، جایی که دفتر سیاسی طالبان از چند سال به این سو در آنجا فعالیت می‌کند. بانک وزارت خارجه ایالات متحده تا اکنون به گونه رسمی این دیدار را تایید نکرده، اما در یک اعلامیه‌ای که امروز از سوی طالبان نشر شد آمده است که شیر محمد عباس ستانگزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس یک تیم مذاکراتی دیروز 12 اکتبر با زلمه خلیلزاد در دوحه ملاقات کرده. اعلامیه افزوده که دو طرف روی تداوم جلساتشان توافق کردند. مقام ها در ولایت تخار می گویند انفجار در جریان مبارزات انتخاباتی در ولسوالی رستاق ولایت تخار 12 تن کشته به جا ماند. احمد جواد سخنگوی والی تخار با تایید این رویداد از زخمی شدن 32 تن دیگر در آن خبر داد. او گفت که مبارزات انتخاباتی نظیفه یوسفی بیگ هدف این انفجار قرار گرفته.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده بندی در یک متعدد جا به جا می شود. در هنوز 12 نفر از هموطنان ما متاسفانه شهید شدند در نتیجه انفجار و 32 نفر هم زخمی است.
به گفته سخنگوی والی تخار خانم نظیفه یوسفی بیگ از این انفجار جان به سلامت برده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. انفجار در یک محفل عروسی در ولایت لوگر باعث کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن 7 تن دیگر شده است. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت این انفجار ناوقت دیشب در ولسوالی محمد آقای آن ولایت رخ داده. او گفت او میگوید اولی 11:30 دیشب در منزل که محفل عروسی جریان داشت انفجار صورت گرفت. این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده ای که پیش از برگزاری محفل جابجا شده بود رخ داده. در این رویداد 4 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را نیز به عهده نگرفته. مقام های امنیتی ولایت کندوز از کشته شدن 16 طالب جنگجو در نتیجه عملیات نظامی خبر دادند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز بر رادیو آزادی گفت این عملیات از سوی قطعات خاص اردوی ملی با حمایت هوایی قوای ناتو در ولسوالی های چاردره و دشت هرچی کندوز انجام شد. به گفته آقای رضایی در این عملیات مقدار از مهمات و 5 موضع مستحکم طالبان مسلح از بین رفته. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند. و بر اساس خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، مقصد عمده صادرات غیرقانونی زغال سومالی از ماه مارچ امسال به این سو بنادر ایران بوده. سازمان ملل متحد از سال 2012 میلادی به بعد بر صادرات زغال سومالی تحریم وضع کرده است، زیرا صادرات زغال سومالی یکی از منابع عایداتی برای گروه الشباب که شاخه از شبکه القاعده است به حساب می رود. گزارش ها می گویند زغال در بوجی های سفید جابجا شده و در بالای آن تولیدات ایران نوشته شده است. حکومت ایران تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. و پاکستان یک فعال حقوق زن را پس از چند ساعت بازداشت دوباره رها کرد. گلاله اسماعیل دیروز زمانی که از بریتانیا به اسلام آباد رسید از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد. این اقدام پاکستان عکس العمل تند فعالان حقوق بشر را در پی داشت. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال با نشر یک اعلامیه بازداشت خانم اسماعیل را شدیداً محکوم کرد. گلاله اسماعیل چند پیش از جنبش نجات پشتونها در پاکستان حمایتش را اعلان کرده بود. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در مورد ملاقات‌های خود در قطر به مقامات افغان معلومات داد. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید
این بار به خاطر پروسه صلح تلاش‌های جدی می‌شود و تلاش‌های آمریکا هم جدی می‌باشد. این جدیت‌ها این مسئله را روشن می‌سازد که حتما نتیجه می‌داشته باشد.
کارشناسان سیاسی در این مورد چی میگوید؟ یک تن از آنها گفت
مذاکرات صلح یا پروسه صلح بسیار وقت است که در حالت بنبست بود. با آمدن آقای خلیلزاد و با ماموریت نوش یک تحرک نو به میان آمده.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید کنفرانس مسکو در رابطه با افغانستان مثبت تمام خواهد شد. با رسیدن قوای کماندو نیروهای امنیتی در ولسوالی قرقین از محاصره رها شدند. جریان های سیاسی تاکید میکنند که جلو انتخابات همراه با تقلب را میگیرند. القاعده از ایران همچون راه ترانزیت برای صادرات زغال سومالیا استفاده میکند. در نیمه دوم ساعت مرور داریم بر خبرهای ورزشی و همچنان برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در حال حاضر گفتگوهای صلح بیشتر از هر وقت دیگر به گونه جدی تعقیب میشود. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین زلمه خلیلزاد از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به حیث نماینده خاص صلح افغانستان و سفر وی به کشورهای منطقه امیدواری ها به خاطر گفتگوهای صلح را بیشتر ساخته است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌های جدی به خاطر آغاز عملی گفتگوهای صلح جریان دارد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین زلمه خلیلزاد از سوی آمریکا به خاطر پیشبرد این پروسه و سفرهای وی به کشورهای منطقه نشان می‌دهد که راه به خاطر گفتگوهای صلح باز می‌شود.
این بار به خاطر پروسه صلح تلاش‌های جدی می‌شود و تلاش‌های آمریکا هم جدی می‌باشد. این جدیت‌ها این مسئله را روشن می‌سازد که حتما نتیجه می‌دهد باشد و به همین دلیل ما از سفرهای وی امیدوار هستیم که این سفرها راه را به خاطر گفتگوهای صلح باز کند.
آقای دین محمد دیدار برخی نماینده های طالبان با مقامات آمریکایی را کدام موضوعی تازه نمی‌داند، اما میگوید سفر زلمه خلیلزاد به کشورهای دخیل در بحران افغانستان بی تاثیر نخواهد بود. زلمه خلیلزاد افغانی الاصل ماه گذشته نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد. پس از تعیین آقای خلیلزاد سفر دروازه اش را به شمول افغانستان با پاکستان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی آغاز کرد. برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند که آقای خلیلزاد در پایان این سفر دروازه‌اش روز گذشته با نماینده طالبان در قطر ملاقات کرده است، اما تاکنون نه وزارت خارجه آمریکا و نه هم طالبان در این مورد چیزی گفتند. طالبان از چندین سال بعدین سو در قطر دفتر سیاسی داشته و پس از آن گزارش‌ها از دیدار یکی از نماینده‌های دیگر ایالات متحده آمریکا با طالبان مسلح در آن کشور به نشر رسیده بود. هرچند شورای عالی صلح افغانستان ملاقات و گفتگوهای زلمه خلیلزاد با آن کشورها به خاطر گفتگوهای عملی صلح را امیدوار کننده می دانند، اما برخی از کارشناسان امور علاوه بر این تلاش ها به خاطر موفقیت پروسه صلح خواهان فشارهای بیشتر بالای پاکستان هستند. نجیب ننگیال یک تن از این کارشناسان می گوید
روابط با پاکستان باید اینقدر زود خوب نشود، بلکه فشارها بیشتر شود و تا زمانی که نتیجه تامین صلح و امنیت در افغانستان محسوس نشود باید علیه پاکستان از پالیسی نرم استفاده نشود.
پاکستان از جمله همسایه های افغانستان است که متهم به حمایت از طالبان مسلح بوده و گفته می شود که آن کشور نقش مهم را به خاطر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ایفا کرده می تواند. آقای ننگیال می گوید در مجموع دید و بازدیدها سفرها حالا یک گپ معمول است و به گفته وی زمان نتیجه آن محسوس می شود که روند گفتگوهای عملی صلح میان مقامات حکومتی و طالبان مسلح آغاز گردد.
گزارش بود در مورد تلاش های صلح در افغانستان. از سوی هم انوارالحق هدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان میگوید موانع صدر راه گفتگوهای صلح به سطح کشورهای منطقه هنوز هم احساس می شود. فرشتن دا مصاحبه ای را با آقای احدی انجام داده و نخست از وی در مورد وضعیت کنونی تلاش های صلح پرسیده است.
اما من قسمی که شما میدانین مذاکرات صلح یا پروسه صلح بسیار وقت است که در حالت بنبست بوده. با آمدن آقای خلیزاد و با ماموریت نوش یک تحرک نو به میان آمده. من خودم یک کمی خوشبین استم، یکی خونه خودشانم توانمندی شخصیشانم خوب است، زیاد است و یک اراده از طرف امریکا هم من میبینم که این موضوع را به شکل مسالمت آمیز زیادم توانمندی داره که این موضوع را خوب تعقیب کنه. البته از موضوعات خوب واقف است، شخصیت ها را بلد هستند. در امریکا از طرف امریکا هم یک کمی من ارادهشان قویتر میبینم برای حل مسالمت آمیز و بعضی علائم از طرف طالبان نشان داده شده که ممکن اونا هم به طرف صلح حرکت کنند، ولی در عین حال موانع هم بسیار زیاد است. یک کمی خوشبین هستم اما موانع را دارم.
بله، حدیث در رابطه با اینکه گفته میشه که آقای خلیزاد با طالبان هم در قطر دیدار کرده، شما چی فکر میکنین که این دیدار چقدر زمینه گفتگوهای رسمی را با طالبان مساعد میسازه؟
بقیده ما امریکا مستقیما فعلا با امرای طالبان در بحث است و تماس میگیره. ما خودم یک کمی خوشبین هستم که ما فکر میکنم اونا هم ما فکر میکنم که امریکا هم یک کمی انعطاف نشان بده، ممکن که طالبان هم یک کمی انعطاف نشان بده، ولی به این صورت ایمانایی نیست که حتما اینا با ماسکه رسیدن و
آقای هدی در رابطه با اینکه سیاسیون هم چند قبل البته حمایت کردن از پروسه صلح، به نظر شما یا ایتو اراده سیاسی قوی هم وجود داره در حکومت افغانستان دیده میشه که به خاطر گفتگوهای صلح تلاش کنند؟
من فکر میکنم حکومت افغانستان جدن صلح میخواه، مردم افغانستان فریاد میکشن صلح میخواهند، سیاسیون افغانستان هم صلح میخواهند، ای کدام شک نیست در ضرورت صلح، کدام شک نیست. این که شکل صلح چه قسم میایه اینمی با مذاکرات ضرورت داره و امید است که هر دو طرف با
احدی صاحب امی حالت چطور بالای وضعیت پاکستان هم تغییر میکنه در رابطه با صلح افغانستان؟
خب فکر میکنم که اونا هم زیر فشار هستن، فشار اقتصادی هم سرشان زیاد است در این روزا و امید است که اونا هم درک کرده باشن که دوام مشکل افغانستان برای پاکستان هم کدام فایده نداره و امید است که اونا هم در این باره همکاری کنن، ولی ببینیم دیگه که تا چه اندازه همکاری خواهد کرد.
انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان بود که در مورد وضعیت کنونی تلاش های صلح در افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برگزاری کنفرانس مسکو در زمینه صلح افغانستان مطابق خواست حکومت این کشور نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان این مطلب را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. این در حال است که زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که احتمال دارد نشست مسکو تا آخر ماه جاری میلادی راه اندازی شود. نسیم شفق موضوع را از کابل دنبال کرده است.
پس از اظهارات مقامات روسی درباره احتمال برگزاری کنفرانس مسکو تا اخیر ماه جاری میلادی، برخی از اعضای شورای عالی صلح میگویند که این کنفرانس نتایج مثبت در پی خواهد داشت. محمد امین وقاد یک عضو این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر در برگزاری این کنفرانس خواست حکومت افغانستان به گونه کامل در نظر گرفته شود، بدون شک در راستای تامین صلح در این کشور مفید خواهد بود.
حالا اگر این خلام پر شود، کنفرانس در مسکو صورت بگیره، در صورتی که موافق تعامل قبلی که صحبت صورت گرفته و او باشه، هر برنامه ای که ارتباط تامین صلح صورت میگیره با مشکل مثبتش ما استقبال میکنیم.
این سخنان در حال بیان میشود که زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که احتمال دارد کنفرانس مسکو در رابطه با صلح افغانستان تا اخیر ماه اکتبر برگزار گردد. رسانه های روسی گزارش دادند که آقای کابلوف در مورد زمان دقیق برگزاری این کنفرانس و این که کیها در آن اشتراک خواهند کرد ابراز نظر نکرده است. نشست مسکو در مورد صلح افغانستان که قرار بود در 4 ماه سپتامبر برگزار گردد، به خواست حکومت افغانستان به تعویق انداخته شد. حکومت افغانستان تاکید دارد که نشست ها درباره روند صلح این کشور باید به رهبری و مالکیت افغان ها برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان درباره سخنان تازه آقای کابلوف درباره احتمال برگزاری کنفرانس مسکو ابراز نظر نکرد و طالبان نیز تا هنوز در مورد اشتراک یا عدم اشتراکشان در این نشست چیزی نگفتند. اما پیش از این گفته شده که طالبان در این نشست اشتراک میکنند و از امریکا و کشورهای منطقه به شمول افغانستان نیز خواسته شده بود تا در این نشست اشتراک نمایند. در این حال انتظار خادم از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به شرایط موجود میگوید که حالا امریکا و روسیه پی برده که تامین صلح در افغانستان به نفع آنان است.
روسیه صلح افغانستان به حالت رسیده که امریکا خواستار از اون هستند، منافع روسیه در آن نهفته هستند. کنفرانس حتما باید طور شود به خاطر اینکه امریکا، حکومت افغانستان، ملت افغانستان و روسیه ها و این نتیجه رسیده که صلح افغانستان بر منافعشان است نه مخالفات جنگ افغانستان.
این در حال است که زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در نزدیک به 2 هفته اخیر با مقامات برخی از کشورهای منطقه در مورد پروسه صلح این کشور گفتگو کرده است. آقای خادم با توجه به این موضوع میگوید که تلاش ها نسبت به هر زمان دیگر برای تامین صلح در افغانستان بیشتر شده و این نشان میدهد که پروسه صلح این کشور به موفقیت خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. با رسیدن قوای کماندو، حلقه محاصره بر نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی قرقین ولایت جوزجان در هم شکسته است. 3 روز قبل طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی قرقین جوزجان حملات تهاجمی را انجام داده و نیروهای امنیتی آن ولسوالی را در محاصره خود قرار داده بودند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره با لطف‌الله عزیزی والی جوزجان گفتگو نموده و در نخست از وی در مورد حمله طالبان بالای ولسوالی قرقین پرسیده است.
تقریبا 3 روز به این طرف در قرقین جنگ است و دشمن تا حملات تهاجمی خود را انجام داد، ولی خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما در تقریبا دشمن تلفات سنگینی دید و 21 نفر کشته دارند، 18 نفر زخمی دارند. بنابر رسیدن یک نیروهای کماندو در اوجا دشمن فرار کردند و تعداد قریه‌های دوردست قرار داره، ولی شما میفهمید که دشمن کوشش میکنه به خاطر آماده انتخابات یک پروسه ملی از سر مختل بسازه، از تهدید قرار بده، تلاش خود را میکنه. اما ما با امکاناتی که در دست داریم مصمم به این هستیم که ما از مراکز رایدهی و از مردم خود دفاع میکنیم و نیروهای قهرمانی افغانستان به خاطر تطبیق پروسه ملی و برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه آماده هر گونه قربانی و هر گونه فداکاری هستند.
مرکز ولسوالی قرقین در محاصره طالبان قرار داشت. فعلا وضعیت از چه قرار است؟
محاصره در هم شکسته فعلا خوشبختانه و تصفیه کاری فعلا وجود داره. قریه ها دیده شود که بچه قدر مدت میتونه که قریه ها را وجود رصف کنن پاکسازی بکنن، اما در هنوز موجود هستند. در قریات اطراف ولسوالی موجود هستند تعدادی بیشتر دشمن.
جناب والی صاحب، تا اکنون تا چی حد نیروهای امنیتی پیشروی کردن؟
فقط در قریه هایی که در نزدیکای ولسوالی هست، تقریبا یک دو قریه هست که نزدیک پیوست به ولسوالی، اینا پاکسازی شده و پاکساز ادامه داره. امیدوار هستیم که ما بیشتر قریه ها در وجود دشمنان پاکسازی بکنیم.
در حالی که میگن طالبان قصد حمله دوباره را بالای مرکز ولسوالی قرقین دارند و تا هنوز نیروهای کماندویی که در اونجا دیسان شده در مدت 3 روز به طرف نتانستند که یک عملیات را اندازی بکنند و منطقه را از وجود طالبان پاک سازی کنند.
ما میفهمیم که یک مشکل اساسی یه است که دشمن از خانه های مردم برای خود جا گرفتن و در خانه های مسکونی و خود سفر ساختن و عملیات کورکورانه که ما به خاطر نابود دشمن اقدام بکنیم، خدا نخواسته مردم ماست بینه، این برای ما یک مسئله هست. مجبور است کلی آیسا باسنجیش پیش برم که تا مردم ماست پذیر نباشه و از خاطر زودتر که پاک سازی نمیشه و زودتر دشمن را نابود کرده نمیشه، فقط ما اونا علت شمیست که در میان خانه های مسکونی مردم جای گرفتن، در بین قریه ها خانه های مردم را سوراخ کردن برای خود موضوع ساختن و سیر مردم را برای خود سفر قرار دادن.
لطف الله عزیزی والی جوزجان بود که گفت با رسیدن قوای کماندو حلقه محاصره بر نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی قرقین ولایت جوزجان در هم شکست است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از احزاب و جریانهای سیاسی می گویند سیستم بایومتریک آنچنان که جلو تقلب را بگیرد کارا نیست و کمیسیون مستقل انتخابات نمی تواند در چشم آنان خاک بپاشد. این احزاب تأکید می ورزند که جلو انتخابات همراه با تقلب را خواهند گرفت. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی ها را در این زمینه بی جا می داند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
انتخابات آزمون سر راه کمیسیون مستقل انتخابات و روند که تا یک هفته دیگر شهروندان کشور گواهی برگزاری آن خواهند بود و اما هنوز شفافیت این روند در گروه بی‌باوری های احزاب و ناظران انتخابات مانده است. شماره از احزاب سیاسی میگویند دستگاه ها و ابزارهای بیومتریک مشکلات جدی تکنیکی دارند و زمینه های تقلب در انتخابات از این رهگذر میتواند فراهم باشد. محمد نطقی رئیس کمیته سیاسی احزاب و جریان های سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید اگر کار گیری دستگاه های بیومتریک در روز انتخابات از بهر دلخوش سازی اونان باشد نیرنگ بیش نخواهد بود.
اون دیوائس های اصلی اونایی که ما در روز اول دیده بودیم امکان داره اون دیوائس ها نباشد. ما بعد از انتخابات دیدیم که در اینجا تقلب بود و صادقانه از این مسئله استفاده نشده و به چشم مردم خواب داده شده و یک نوع بالاخره به امانت مردم خیانت شد. یعنی احزاب مسئله رو رها نمیکنه و روزی قضیه میشه و حتی مسئله رو به محاکم هم خواهد کشان.
چگونگی کارگیری سیستم بیومتریک به گونه ای که با انترنت وصل نباشد در شماره از ولایات که دسترسی به انترنت کمرنگ و یا محدود است نگرانی های از بهران که رای های تقلبی در صندوق ها ریخته خواهند شد بیشتر از هر زمان دیگر محسوس است. با این همه کارگیری سیستم بیومتریک در ماه های پسین یکی از جنجالی ترین موزل انتخاباتی میان احزاب، جریان های سیاسی و حکومت افغانستان بوده است. حالا که قرار است این دستگاه ها در تمامی مرکز های رایدهی در مرکز و ولایت ها جا به جا و فعال گردد، نگرانی های از موجودیت مشکلات تکنیکی در این سیستم ها وجود دارد. شمار از اعضای مجمع بزرگ وحدت ملی احزاب یک روز پیش از این در نشست خبری گفتند که شمار از سفارت ها در کابل مشخص کننده نامزدان برنده و بازنده انتخابات خواهند بود و کارگیری از سیستم بیومتریک یک بازی کودکانه با احزاب و جریان های سیاسی است. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی در صحبت با رادیو زدی نظارت جدی احزاب از پروسه های انتخابات ولیسی جرگرا یگانه راه جلوگیری از تقلب میخواند. اما براستی پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به نگرانی ها از بهر تقلب با وجود کارگیری از سیستم بیومتریک چه است؟ زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون پاسخ میدهد.
انشاءالله رحمان کدام مشکل تکنیکی وجود نداره. همه مشکلاتی را که در اوایل سرشان بحث صورت میگرفتن همکارای تکنیکی ما مشکلات حل ساختن. سیستم بیومتریک او احمد محمود نمیشناسه. تن وقتی که از این وسیله ما شما استفاده میکنیم نشانی دو انگشتان میگیره، نشانه خود چهره یک انسان میگیره، عکس استیکرش میگیره، تذکره را میگیره، بعد از او همین تخمه پرینتشان فعال میشه و بارکد پرینت میشه و چسبانده میشه به ورق رایدهی.
با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید نمیشود تمامی مشکلات انتخابات را با دستگاه های بیومتریک حل کرد. با استفاده از این سیستم تنها جلو تقلب های کتلوی را میگیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده، گفته شده که یک گروه مربوط به القاعده برای صادرات غیر قانونی زغال سومالیا از ایران استفاده می کند. این گروه زغال سومالیا را از طریق بنادر ایران صادر می کند و از این درک میلیون ها دلار به دست می آورد. این گزارش شورای امنیت پیش از آن که نشر شود به دست بعضی از رسانه ها رسیده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
بر اساس گزارش های خبرگزاری رویترز و فرانس پرس که امروز به نشر رسید، مقصد اصلی صادرات غیر قانونی زغال سومالیا از ماه مارچ امسال به این سو بنادر ایران بوده است. سازمان ملل متحد از سال 2012 میلادی به بعد بر صادرات زغال سومالیا تحریم وضع کرده، زیرا که صادرات زغال سومالیا یکی از منابع عایداتی برای گروه مرتبط به القاعده به نام الشباب به حساب می رفت. گروه الشباب در مناطق تحت تسلط خود از پول زغال مالیه جمع‌آوری کرده و ماشین جنگی خود را فعال نگه داشته است. گزارش ها می گویند زغال در بوجی های صفحه جابجا شده و در بالای آن تولیدات ایران نوشته می شود. گزارش بنادر کش و قشم ایران را ساحه آزاد یاد کرده که از ماه مارچ امسال به این سو صادرات غیر قانونی زغال سومالی از آنجا صورت می گیرد. معموله های زغال که در بالای آن بیرق و نشان ایران نصب می شود با بنادر کشورهای امارات متحده عرب، عمان و دیگر کشورها انتقال می یابند. اما با وجود تحریم های سازمان ملل متحد بر صادرات زغال سومالیا، تخمین می گردد که این کشور در سال 2018 میلادی 3,600,000 بوجی چوب را تولید کرده که الشباب از مدرک صادرات آن 7,500,000 دلار عاید به دست آورده است. در گزارشی که به دسترس شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده، ارتباط ایران را در اجرایی کردن تحریم های سازمان ملل متحد درباره صادرات زغال سومالیا یک ارتباط ضعیف خوانده است. گزارش همچنان کشورهای مانند گانا و ساحل هاج را متهم کرده که زمینه قاچاق زغال سنگ را فراهم نمودن. با گفته گزارش، این اموال غیر قانونی که به ایران میرسند، بالای آن تزیق‌نامه ها نصب شده و به طور غیر قانونی به نام تولیدات گانا، کومور و ساحل هاج صادر می شوند. فرستاده ایران در سازمان ملل متحد فوراً در این مورد تبصره نکرده است. گروه افراطی الشباب برای سرنگونی حکومت سومالیا می جنگد. سازمان ملل متحد و نیروی 20,000 نفری اتحادیه افریقا از حکومت سومالیا حمایت می کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
افغانستان در تولید قالین از کشورهای پیشتاز جهان به شمار می رود. گرانبهاترین قالین های جهان که از نظر تاریخی هم ارزش زیاد دارند، در حوزه جنوب آسیا و شرق میانه یعنی افغانستان و ایران امروزی بافته شدند. ارزش هر یک از قالین های تاریخی به میلیون ها دلار می رسد. جاوید نعیمی در همین مورد گزارش کوتاه دارد که با هم شنویم.
گرانبهاترین قالین جهان در قرن 17 میلادی در حوزه فارس بافته شده است. در این قالین تصویر یک گلدان با نقاشی خیلی ظریفانه به چشم می‌خورد. در قالین از ابریشم خالص با پشم درجه یک همان زمان استفاده شده. در گذشته ارزش این فرش از 5 تا 7 میلیون دلار تخمین می‌شد، اما به خاطر نقش و ظرافتی که در آن به کار رفته، قالین به نرخ 33 میلیون و 800 هزار دلار در آمریکا فروخته شده است. گرانترین قالین جهان از لحاظ اندازه 2 متر و 67 سانتی در 1 متر و 96 سانتی است. با 365 سال سابقه تا هنوز قالین به این ارزش در جهان خرید و فروش نشده است. دستگل مغلی قالین دیگر است که در شمال هند بافته شده و به قرن 17 برمیگردد. با 7.7 میلیون دلار ارزش، دومین قالین گران جهان به شمار می رود. از نظر مساحت بزرگترین فرش دستباف جهان در مسجد ابوظبی قرار دارد. این فرش توسط 1200 تن بافته شده و مساحت آن 6000 متر مربع است. وزن این فرش 47 تن تخمین می شود و تنها می توان آن را توسط تیاره های بزرگ باربری از یک جا به جای دیگر انتقال داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، نتایج سفرش به کشورهای منطقه را با رهبران افغان شریک ساخت. مقام ها در ولایت تخار می گویند انفجار در جریان مبارزات انتخاباتی در ولسوالی رستاق این ولایت 12 کشته و 32 زخمی به جا ماند. انفجار در یک محفل عروسی در ولایت لوگر باعث کشته شدن 4 غیر ملکی و زخمی شدن 7 تن دیگر شد. این رویداد ناوقت دیشب در ولسوالی محمد آقی این ولایت رخ داده است. گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند و پاکستان یک فعال حقوق زن را پس از چند ساعت بازداشت دوباره رها کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم خبرهای ورزشی را از فرشته ندا می شنوید.
در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است امروز تیم‌های اسپین قربازان و موج‌های آمو به مسافه هم بروند. در این رقابت‌ها روز گذشته تیم طوفان هریرودسی در برابر صفر تیم میوان اتلان را شکست داد. در پایان این بازی رؤوف قادری بازیکن برتر این رقابت شناخته شد. لیگ برتر فوتبال افغانستان هفته گذشته آغاز گردید. فدراسیون فوشوی افغانستان میگوید روند امتحان از 500 مربی کلاب‌های این فدراسیون با پایان رسید. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون فوشو امروز برای رادیو آزادی گفت این امتحان از دو ماه گذشته به دین سو آغاز شد که شام روز گذشته به پایان رسید و همچنان گفت در این امتحان آن ده مربیانی که تجربه نداشتند برکنار شدند. فدراسیون فوشو میگوید در روند این امتحان مربی کارشناس و با تجربه انتخاب گردید. و سیامن رحمان بازیکن ایرانی در رقابت‌های وزنه‌برداری پارا المپیک مدال طلا را به دست آورد. سیامن رحمان روز جمعه در رقابت‌های پارا المپیک آسیا در اولین حرکتش 273 کیلوگرم وزن را بلند کرد. در مرحله دوم 293 کیلوگرم وزن را و در مرحله آخر با بلند کردن 295 کیلوگرم وزن ریکارد این رقابت‌ها را به دست آورد. پس از سیامن رحمان، منصورپور میرزایی یک بازیکن ایرانی دیگر با بلند کردن 248 کیلوگرم وزن مدال نقره را به دست آورد. این رقابت‌ها در تا مرکز اندونزیا جریان دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را میشنوید، اما قبل از آن برنامه هفتوار حقیقت چیست آماده نشر است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. شمار از شهروندان کشور از نبود کار و فقر شکایت دارند. آنان همچنان میگن که کارگران خارجی در کشور نیز زمینه کار را محدود کرده است. اما حکومت افغانستان از برنامه‌های برای ایجاد اشتغال در داخل کشور و اعزام کارگران در بیرون از کشور سخن زده است. برنامه این هفته نیز روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با لعل‌الدین آریوبی، معین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید.
امید صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. می‌خوام از پرسان بکنم که وزارت کار و امور اجتماعی در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی چقدر کار کرده؟
قسمی که از نامش معلوم است، وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در ساحه‌های مختلف فعالیت داره که یکی از او بخش امور کار می باشد. خوشبختانه وزارت کار امور اجتماعی در این عرصه فعالیت‌های زیاد داشته. در سال جاری کنفرانس ملی کار داشت در ارگ، از عرصه بخش دو مردم اشتراک داشت، حکومت، بخش کارگر، بخش استخدام کننده، که دو پالیسی های زیادی کار مورد بحث قرار گرفت و خوشبختانه نتایج خوب داشت. در بخش اعزام کارگران وزارت کار اجتماعی در این عرصه زیاد فعالیت داشت، خصوصا در این سال ما تفاهم‌نامه داشتیم به امارات متحده عربی، در سعودی عربستان تقریبا مذاکرات ما به نتیجه رسیده، ان قریب به امضا خواهد شد، در ترکیه همچنان. در عرصه تقاعد کسایی که
به او برمیگردیم موین صاحب، در قسمت اشتغال یا بیکاری فعلا آمارهایی را که وزارت کار امور اجتماعی داره، آمار بیکاری در چه حد است؟
باید یک وضاحت داشته باشیم، در این عرصه یک بیکاری مطلق است که یک نفر هیچ کار نداره، یکی مطلق بیکاری مخفی است، یکی بیکاری نیمه کار است. اگر این ما تفکیک کنیم، آمار بیکاری یا فیصدی بیکاری تقریبا در حدود 24% است بیکاری مطلق، ولی یک تعداد افراد داریم که نیاز داره به کار بیشتر، توانی داره که باید کار بکنه. اگر جمع شود در مجموع تقریبا به 40% میرسه، ولی بیکاری مطلق تقریبا در حدود 24% است.
مجموعا چند میلیون افغان ها یا شهروندان کشور بیکار هستند، یا مطلق یا نیمه کاره؟
بیشتر به اساس فیصدی گفتیم، چون تعداد نفوس هم که باید معلوم باشه معلوم نیست، این رقم تغییر میکنه. عدد کننده مهاجرینی که از کشور دیگه میه روز به روز از افزود شده میره، فیصدی نفوس در حال رشد است، به اساس این ارقام ثابت نیست.
شما پیشتر اشاره کردین که 40% نفوس کشور بیکار هستند، آیا در سال جاری این رقم افزایش داشتن از بعد به سالهای گذشته یا کاهش داشتن؟
کوشش هست که باید افزایش پیدا نکنه، باید کاهش پیدا بکنه. عامل متعدد داره که نفرایی که بیکار است، مثلا افغانستان یک کشور سنتی است، اکثریت خانمایی که در اطراف زندگی میکنه، در ولایت زندگی میکنه و نمیخواد که بیرون بره کار کنه، کی کاتگوری دو شامل است. یعنی اگر افغانستان، فرهنگ افغانستان، کلتور افغانستان تغییر نکنه، این خانوما از خانه بیرون نمیبره، که پسدی مطلقش این مردم تشکیل میکنه.
در کنار از اینکه شما اشاره کردین که وزارت کار امور اجتماعی در تلاش از این است که افزایش پیدا نکنه، اگر مشخصا بگوین که در سال جاری کاهش داشته یا افزایش؟
افزایش نداشت، ولی تلاش ها برای کاهش موجود بود. فیصدی در حال ثابت است،
یعنی تغییر نکرده.
تغییر نکرده، ولی در حالات تغییر است که باید کاهش پیدا بکنه.
ولی برنامه هایی را که روی دست داشتین که نشان بده تغییر کرده یا کاهش پیدا کنه، کدام برنامه ها بوده؟
پیشتر ذکر کردیم که دستاوردهای عمده وزارت کار امور اجتماعی کنفرانس ملی کار بود که ما اونجا سری پالیسی کار، روند کار، طرز عمل کار کار کردیم. سری سرمایه گذاری در کشور، رئیس جمهور در عرصه بسیار جدی بود که چطور ما زمینه سازی بکنیم به سرمایه گذاری خارجی یا به سرمایه گذاری ملی تا بتوانیم از او طریق مصدر کاریابی شویم.
ولی در کنار از اینکه پالیسی ساختن یا کنفرانس ملی را برگزار کردین، عملا در قسمت مارکت که شما تانسته باشین که اشتغال ایجاد بکنین چی بوده؟
یک گزارش باید اینجا ما داشته باشیم که وزارت کار امور اجتماعی در عرصه پالیسی کاریابی کار میکنه، استخدام ها از طریق کمیسیون اصلاحات اداری صورت میگیره، سرمایه گذاری از طریق دیگر نهادها، ولی در بخش آموزش های فنی و حرفه‌ای که ما بتوانیم به مارکت یک عرضه کارگر داشته باشیم، در 34 ولایت ما 36 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای داریم، دو هر سال فارغین داریم که همزمان به مارکت ارزمش.
بانچه که شما اشاره کردین که آمار بیکاری تلاش کردین که کاهش پیدا کنه و برنامه های روی دست داشتین، اما برعکس نهادها یا اتحادیه های کارگران اونا انتقاد دارن که آمار بیکاری افزایش یافتن، پس به اساس چی شما اشاره میکنین کاهش یافتن؟
پیشتر ذکر کردیم که عامل متعدد بیکاری موجود است، سر شهرها فشار زیاد است، مهاجرین که از دیگه کشورها میه اکثریتش به مرکز میه، بجا شدگان داخلی که از دیگه ولایت‌ها به اساس امنیت بجا شده به مراکز میه، به خاطر در یک مکتب سر یک مکتب فشار میه، اونجا بیکاری زیاد نشان میده. ولی در مجموع اگر به سطح 34 ولایت ما بررسی کنیم کدام تغییری جدی نکده، ولی کوشش ها موجود است، تلاش ها موجود است، برنامه کلان موجود است. اگر او شروع شد مثلا پروژه تاپی کاسه 1000 خط آهن، این پروژه وقت که شروع شد ما انشالله این پیصدی به یک پیصدی زیاد انشالله کاهش پیدا کرد.
در صورتی که پروژه آغاز شود، چون پروژه مربوط وزارت معدن میشه، یعنی در کل وزارت کار امور اجتماعی تنها پالیسی ساز است، در قسمت ایجاد اشتغال هیچ کار نمیکنه؟
در این عرصه ما کوشش میکنیم، وظیفه داریم که ما کارگر ماهر تربیت بکنیم تا جلبگیری بکنیم از کارگر خارجی به داخل کشور، که یک هدف عمده است.
کارگرای خارجی هنوز هم در پارکای صنعتی شهر کابل که نزدیک ما شما هست 1 کیلومتری ما، یعنی کارگرای پاکستانی بیش از حد حضور دارند در فابریکه ها کار میکنند، چرا در 17 سال گذشته جایگزین نشده کارگرای افغانی به جای کارگرای خارجی؟
خب ضرور نیست که مطلق باید کارگرای افغان در افغانستان کار بکنه، کارگر خارجی ایش نباشه، ایده هیچ دنیا معمول نیست. به اساس حرفه‌ای که او یاد داره یا به اساس تکنولوژی که به کشور وارد میشه، و امرای تکنولوژی خود می کار میکنه.
اما کسایی که کجا کارگر هستن، یعنی کارگرایی هستن که نه تکنولوژی را میفهمن و نه در عرصه تکنولوژی بلدیت آموزش دارن، فقط کارگر هستن، کارهای شاقره پیش میبرن، همین را چرا تا حال نشده جایگزین صورت بگیره؟
در این عرصه ما کس نداریم، یعنی کارگر غیر ماهر ما در کشور نداریم از بیرون، چون ما کارگر غیر ماهر در کشور زیاد داریم، ولی یک سلسله حرفه‌ای موجود است، مثلا آشپزی. هر کشور از خود انانات داره، رسوم داره که به او اساس نپاره خود میاره استخدام میکنه. مثلا او روزم به یک مثال دادیم، اگر یک شرکت خارجی در افغانستان فعالیت میکنه، او آشپز خارجی را از چین میاره، چون در افغانستان ممکن به او شیوه ما نتوانیم که غذا را پخته بکنیم.
اگر بگوین که کارگران خارجی در افغانستان یا در مارکت کار کمرنگ شده، کاهش یافته یا افزایش داشته، اگر کاهش یافته دلیلش در چیست و چند درصد است؟
دقیقاً پیصدیش گفته نمیتونیم، ولی این روز به روز کاهش پیدا میکنه، چون عوامل مختلف داره. افغانا در عرصه‌های مختلف تجربه پیدا کرد، یا مثلا به اساس مو قراردادی که ما به خارجی‌ها داشتیم شرطش این بود که به مرور زمان یه رشته را یا یه مسلک به افغانا اعلام بکنه. کوشش است که پروژه جدیدی که شروع میشه همزمان تلاش است که ما در شروع باید بتوانیم که افغانا را برش ترین بکنیم، افغانای حرفه را یاد بگیره تا صاحب امو کار شوه. ظرفیت‌ها در داخل بلند رفته، به این خاطر پیصدی خارجی ها در کشور روز به روز کاهش پیدا میکنه.
جناب مهندس، پیشتر شما اشاره کردین تفاهم‌نامه ها را با برخی از کشورهای خارجی امضا کردین تا کارگران را به خارج روان کنین. تا فعلا با چند کشور تفاهم‌نامه امضا کردین و عملا فرستادین افغان‌ها را به خارج از کشور؟
تقریبا ما با چند کشور در ارتباط مذاکره کردیم که به نتیجه رسیدیم. خوشبختانه با کشور عربی امارات تفاهم‌نامه را در ماه می امضا کردیم، از طریق کابینه جمهوری اسلامی افغانستان هم منظور شد. امیال نماینده ما در سعودی عربستان است که مذاکرات داره. کوششی است که در سال بعدی، در نیمه سال بعدی، ما بتوانیم که حدود 20,000 افغانان بعد از ایجاد میکانیزم به کشور متحده عربی امارات بپرستیم.
در قسمت کورس های آموزشی یا فنی حرفوی را که شما دارین، هیچ قدر موفق بوده و برای گسترش و توسعهش چه پلان های روی دست است؟
تقریبا آموزش های فنی و حرفوی ما کوتاه مدت است، از 6 ماه الی 1 سال. بعد از 1 سال به حدود 2 سال از طریق وزارت معارف که در این وقت یک اداره جدید ایجاد شده، تعلیمات آموزش فنی و حرفه‌ای از او طریق تطبیق میشه. ولی به نظر به مارکت کشور، نظر به خواستای مارکت، ای بسیار موافق است. در هر سال هر تعداد فارغینی که ما میتیم مطلق کاریاب میشه، به مارکت عرضه میشه و صاحب کار میشه.
در قسمت فساد اداری در وزارت کار امور اجتماعی، بخصوص در پروژه حقوق متقاعدین، زیاد نگرانی ها و تجویش ها و شکایت ها مطرح شده از طرف متقاعدین. در قسمت چقدر تونستین و مجلع و فساد بگیرین؟
در این عرصه بسیار کار جدی جریان داره، نتایج خوب به دست آمده. تقریبا در حدود نزدیک به 90% متقاعدین ما بیومتریک شده و بیوروکراسی و گدبدی که موجود بود از بین رفته. بعد از او انشالله و شکایت هایی که موجود بوده ایرسه و کاملا رفع میشه و از طریق بانک ها هر کس میتونه که به وقت خود پول میگیره.
در قسمت معلولین چقدر معلولین نزدتان ثبت است و سالانه یا ماهانه معاش دریافت میکنن؟
تقریبا شیوه پرداخت های متقاعدین و معلولین و وارث های شهدا یکسان است. در بخش شهدا و معلولین هم پروسه بیومتریک شروع شده در مرکز و چند ولایت. پلانی است که در یک سال تکمیل شود، ولی برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا یک خوشخبری است که یک اداره مستقل به نام اداره حمایت افراد معلولیت و ورثه شهدا ایجاد شده و در شروع سال انشاءالله به فعالیت آغاز خواهد کرد. یک دستاورد است و یک تسهیل در عرصه به وجود میاره.
همه ساله انتقادایی است که برخی از ادارات نمیتونن بودجه های انکشافیشان را به مصرف رسانن. وزارت کار و امور اجتماعی که یک وزارت بزرگ است، امسال مصرف بودجه انکشافی چگونه بوده؟
اول باید بگیم که وزارت کار و امور اجتماعی سال قبلا بسیار پیشرفت های خوب داشت، مصرف خوب داشت، تقریبا 80% بودجه را مصرف کرده بود. که دومی که مصرف بودجه وزارت کار و امور اجتماعی ملموس است، جایی که مصرف میشه به مو سال دستاوردش معلوم میشه.
فعلا چند درصد مصرف شده؟
ما هفتم سال مالی است، تقریبا 2.5 ماه دیگه هم داریم. مصرف ما تقریبا از 62% بلند است.
بسیار زیاد تشکر مهندس.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه در مورد آن دست شاگردان صحبت میکنیم که با گروه ها و افراد مسلح ارتباط دارند. کار این شاگردان چی پیامدهایی دارد؟
آینده و آواز ناکام میمانند اگر دم یک تاریکی جهل بیچارگی میمانند.
وزارت معارف در این مورد چی میگوید؟
وصلوال مخالفین دی دولت کوشش کوي چې د خونځي له محیط د خونځي له زده کون کنه د خپل افراد په توګه استفاده وکړي.
راهی حل این معضل در چیست؟
والدین نقش بسیار عمده را در قسمت دارد.
برنامه این هفته هوای تازه در رابطه با روی آوردن و ملحق شدن شمار متعلمین مکاتب دولتی با گروه های مسلح اختصاص یافته است که برنامه را من حسیب الله تلاش تقدیمتان می کنم. حالا توجه نمایید با گزارشی که سعدی زاهل در همین مورد آماده کرده است.
شمار از شاگردان ولایات و مناطق دوردست افغانستان ادعا دارند که در مکاتبشان تعداد از شاگردان با گروه های مسلح سر و کار دارد، که این دسته از شاگردان نه تنها اصول و دیسپلین مکتب را رعایت نمی کنند، بلکه با فرا رسیدن امتحانات با جبر و اکراه از معلمین درخواست کامیابی می نماید و معلمین هم به خاطر ترس جان خیش آنان را کامیاب و حاضر می کنند. یکی از شاگردان مکاتب دولتی از ولایت لوگر نخواست که نام از وی برده شود، با برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که در مناطق دورافتاده این ولایت تعداد زیاد شاگردان با گروه های مسلح یک جا اند.
بعضی انسیپایی ماست که در قریب مکتب نمیاد که او با گروه های مسلح وابسته است و درس هم نمیخواد. در آخر با استاد تحقیر یا استاد را میترسانه به خاطر از نگاه وصله و چیزی که تو را میکشم یا تو را بندی میکنم به خاطر که نمره کامیاب کنم.
سمیع الله باشنده ولایت بلخ از جمله شاگردانی است که از پیوستن ام دوره هایش با گروه های مسلح خیلی رنج میبرد و در ضمن از چنین وضعیت شاکی هم است.
سنفی های ما هستن، مکتب نمین، غیرازیری زیاد میکنن، ولی در مکتب مین از ما که نمره بالا میگیرن، استادار را تهدید میکنن و خود تفنگچه سلاح دارن، به هر گروه ها دوست کار دارن. استادا هم به خاطر که میترسن از کامیابشون میکنن، خاطر جان خودان ما نمره کم میگیریم و از ما که نمره بالاتر میگیرن، به درد خود افغانستان دیگه ها نیستن.
برقراری روابط جوانان و متعلمین با گروه های مخالف دولت باعث بی‌نظمی های در مکتب شده و شمار شاگردان را نیز از محیط درسی و مکتب دلسرد ساخته است. وحید باشنده ولایت پکتیا از جمله شاگردان می باشد که دیگر تحمل بی‌عدالتی ها را نداشته، مجبور به ترک محل شده و خواست که دروس خیش را در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل ادامه دهد.
پکتیا خطابه لیماق که ایج آمدون موجه درسا خوب نیستم، چون که شگرده مرای گروه مخالف است که تو کار میکنه. خودم در پکتیا بودم، بازو جا آمدون میجه درس میخوانم، چون که ایج مکتبه خوب نیست، کلگ وسیطه و زور است میکار است، از او خطر ما ایج آمدون.
در این میان حکیم باشنده ولایت پکتیا ولسوالی سمکنه می گوید مناطقی که تحت حاکمیت دولت نیست شاید شاگردان با گروه های مخالف همکار باشند، اما در ولسوالی سمکنه چنین وضعیت نیست. دختر و پسر منظم به مکتب می روند.
مکتب ولسوالی ما که از مکتب دختر و مکتب بچه ها پزل خدا خوب جور تیار و تیت از مشکل نداره که زور نداره، مقصد اطراف باشه سرعت اوجا دولت مقصد موجود نیست، در اوجا مشکل است، مردم مشکل نداره، خوب سالم میره میاید.
مروه یکی از معلمین مکاتب شهر کابل میگوید که وزارت معارف باید برنامه های آموزشی مؤثر را برای شاگردان داشته باشد و همچنان والدین در قسمت نشست و برخاست فرزندانشان نقش اساسی را دارد.
به نظر ما والدین نقش بسیار عمده‌ای را در قسمت دارد، چون وقتی که اطفالشان در سن نوجوانی میرسه باید متوجه حرکات از اینا باشه، متوجه رفقایی که با اونا میگرده باشه. ما تایید میکنم اکثریت بچه‌ها در مکاتبی که هستن امروز احترام به معلم خود نداره، حتی معلم لتکوب میشه طرف شاگرد پسر. بنان در قدم اول تربیه فامیل است و در قدم دوم برنامه‌های آموزشی مؤثر برای معلم و بر شاگرد از طرف دولت باید آماده شود.
به منظور دریافت پاسخ به ادعاهای شمار شاگردان به وزارت معارف نزد رئیس نشراتی آن کبیر حقمل مراجعه کردم. آقای حقمل گفت که متاسفانه بعض گروه های مخالف دولت وجود دارد که از شاگردان و مکاتب به نفع خود استفاده می نماید.
مخالفین مسلح کوشش میکنند که از محیط مکاتب و شاگردان به حیث افراد و گروه هایشان استفاده کنند و یا حداقل بتوانند آنها را طرفدار خود بسازند. متاسفانه در قریه و قصبات شرایط حاکم نیست که ما بتوانیم 100% مسیر اشخاص را تعیین کرده و از آنها محافظت کنیم. بیشتر اوقات معلمین و سیستم تعلیمی ما به خاطر حفاظت خودشان فعالیت های را انجام می دهند که در کل به منافع بزرگ کشور ضرر وارد می کنند. مثلا به خاطر منفکی، غیرحاضری و یا برخورد با یک شخص، اگر 1,000 یا 2,000 افراد دیگر در مکاتب متضرر و یا با مشکل روبرو می شوند، معلمین و سیستم تعلیمی ما مجبور می شوند از آرامی و ملایمت کار بگیرند.
معلمین شاید نرمخت نکار وقتی اگر هم یو دار مجبوریت ده.
گفته شده که شاگردان با گروه های مخالف ارتباط برقرار می کنند که اکثرشان در صنف های 10، 11 و 12 قرار دارند. در رابطه با نفوذ کردن مخالفین دولت در میان متعلمین و مکاتب سوال در ذهن مردم خطور کرده. دلیل در چی بوده می تواند که در این 10 یا 11 سال وزارت معارف نتوانسته که برای جوانان بفهماند آینده خوب و روشن با قلم رقم زده می شود یا با اسلحه؟ در این مورد از آقای حقمل مشنویم.
پنور دنیا که 8 ساعتش
در کشورهای خارج 7 الی 8 ساعت شاگردان در مکاتب نگهداری می شوند. ما تا 3 ساعت هم نمی توانیم که شاگردان را در مکاتب داشته باشیم. اینها 21 ساعت در بیرون از محل تعلیمی هستند. پس زمانی که در 3 ساعت برایشان هر آنچه گفته شود، آنها در 21 ساعت دیگر فراموش می کنند. در خانواده های ما بزرگان یا بی سواد هستند یا برای ما وقت کافی ندارند. اما مهم خانواده است. خانواده ها بالای ما فشار وارد کرده می توانند. هم طفل را برای کارهای خوب و مهم تشویق کرده می تواند.
شما فشار اولیسی مگم خو کارون تا مجبور اولیسی او ما شمانم خلوری تسوق کولیسی.
عامل پیوستن شاگردان با گروه های مسلح از دید جامعه شناسی در چیست و چی پیامدهایی را دارد؟ از استاد ضیاءالحق شمس یکی از جامعه شناسان افغان در این مورد می شنوید.
جای گفتگو و تفاهم با منطقه کم می کنه. ای از بدترین پیامت هایش است که داره. تغییر اجتماعی را دیگه ممکن نمی سازه، ثبات اجتماعی را هنوز قوی تر می سازه. از این خاطر می بینیم که گروه های زورگوی حاکم می مانند سالهای سال، دههای حاکم میمونن. اینمی تداوم این وضعیت یکی از پیامدهای بسیار بد است. پیامدهای میانش این است که یک تعداد متملق و چاپلوس بار میاره، کسایی که زور دارن مجبور هستن چاپلوسی کنن. الگوها و مدل های فرهنگی که شکل میگیره کلا در بین این دو تا، یا باید مظلوم باشی یا باید ظالم باشی، دو نوع مدل شکل میگیره از نظر اجتماعی. آدمای بسیار محترم مظلوم واقع میشه که درست نیست و شخصیتشان شکسته میشه. و فردیتر هم این قسم بسیار عقده های گسترده در جامعه رواج میکنه. هر کسی که زورش نرسه اهل عقده میشه، اینها سرکوب میشن، میان زور خود در خانواده از اطفال، از اشیای خودشان، از شیشه و کامپیوتر و از تلفن خود میکشن.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، به طور خلاصه گفته میتوانیم که پیوستن با گروه های مخالف دولت، تهدید و زورگویی شایسته یک جوان به خصوص یک متعلم نبوده و وظیفه اصلی و اساسی یک متعلم تنها و تنها رسیدگی به دروس و انجام وظایفی که معلمین به آنان سپارش و توصیه میدارد میباشد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
عزیزان برنامه، توجه کنید به نظریات شما را از جوانان شهر کابل که در رابطه با پیوستن شاگردان با گروه‌های مسلح و حمل اسلحه چی گفتند؟
محب الله، این دیگه کار خوب نیست که با گروه مخالفان دولت بپیوندن، تفنگ دادز بگیرن، جنگ کنن، گپ خوب نیست. آینده و آواز ناکام میمونه دیگه، دمو یک تاریکی جهل بیچارگی میمونن.
نامم سجاد است، مطالب سنف پشتوم هستم. وظیفه ما درس خواندن است، درس بخوانیم سهی دیده شاییم برای کشور یک خدمت کنیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت از این برنامه سعدی زاهل مصاحبه کوتاه با پوهنمل رحیل فرمولی، معین ازبق معینیت تعلیمی و تکنیکی وزارت معارف و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید برهان الدین ربانی انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم. توجه نمایید به مصاحبه کنونی.
آقای فرمولی، مدت هاست که شما در راستای تعلیم و تربیه کار میکنین، به نظر شما دلیل در چی بوده میتونه شما را شاگردان با گروه های مخالف پیوستن و با ما همکاری دارن؟
متاسفانه در کشورهای در حال جنگ و یا کشورهایی که در حال گذار از جنگ هستن، این مشکلات و این پرابلم ها پیش میاد. ما فکر میکنم چند تا عامل اساسی باعث میشه که تعداد از متعلمین و مؤثرین با گروه های مخالف مسئله حکومت میان همکاری شروع میکنه. یک فقر اقتصادی میتونه یک دلیل خیلی مهم عمده باشه، مشکلات های فرهنگی، مشکلات های عنوم عدم دسترسی مکمل و امکانات تعلیمی و تحصیلی میتونه یکی از دلایل باشه که اینا برن با مخالفین یک جاشن. به این عوامل بالاخره میتونه عنوم متعلم ما رو مسئله وادار بکنه در نقاط روستایی افغانستان، در نقاط دوردست افغانستان که اینا برن با گروه های مخالف مسئله یک جاشن بر علیه ملت و بر علیه حکومت و نظام اینا فعالیتشان ادامه بدن.
اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، شاگردان در قسمت کامیاب شدن از زور و تهدید استفاده بکنن، به نظر شما چی پرابلم ها و مشکلات را در جامعه و کشور به بار میاره؟
من جدا باور دارم که مشکل یا این نگرانی در مراکز شهرهای بزرگ افغانستان وجود نداره، ولی در مناطق روستایی، مناطق دوردست افغانستان، تجربه که ما 3 سال در وزارت معارف افغانستان دارم، میتونم بگویم که در مناطق روستایی افغانستان ممکن وجود داشته باشه. شک وجود نداره یک متعلم، یک محصل زمانی که به درس به صورت منظم ادامه نمیده، حاضری نمیداشته باشه، وظیفه خانگی انجام نمیده، درس نمیخونه، فردایی که امتحان است اگر بیا نمره را به اساس اون جبر و فشار اکراز معلمش بگیره، فردا روزی که فارغ میشه و جامعه باز اون مو پتانسیل اون توانمندی لازم را منس یک فارغ 12 در مارکت نمیداشته باشه. و یکی از دلایلی که از نقاط دوردست افغانستان، از نقاط روستایی افغانستان تعداد کم محصل ما با پانتونا دانشگاه داریم، یک دلیلش میتونه می باشه. وقتی که نمره را اصلا با واسطه یا با جبر یا با اکرام میگیره، حاضری نداره، کارخانگی نداره، معنیش است که کنکور خود یک پروسه کاملا متفاوتر است. اونجا که می باز اون معیار لازم پورا کنه نمیتونن، نتیجهش همیست که ناکام میمونه. ناکام که بود دیگه بر ازو ادامه تحصیل ممکن نیست. این خودش یک سرآغاز دیگه میشه که برای به گروه مخالف مسئله حکومت بپیوندن، خود شان خانواده شان شهر شان به یک بدبختی سبب بوده. ولی در کل اگر ما بتونیم از آدرس وزارت معرفت افغانستان با تفاهم با اونم شورای محل با تفاهم با نیروهای امنیتی محل ما اینمی پدیده یعنی این فرنگ که داره به یک فرنگ تبدیل میشه رو مدیریت بکنیم، فکر میکنم کار خوب میشه. در غیر از او باز یعنی به بندوباری فرار از قانون عدم اطاعت پذیری از اونم و مثلا اصول دیسپلین مکتب میتونه آهسته آهسته در دراز مدت به یک نگرانی کلان بر مردم افغانستان تبدیل شه.
علاقمندان برنامه و شنونده های عزیز رادیو آزادی مصاحبه را که رحیل فرمولی در مورد عوامل، مشکلات و راه های آن صحبت نموده بود شنیدید. تا فرصت بعد و همان خدا باشید. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r